به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
سفر محمد بن سلمان به اروپا، آتن، سپس پاریس و صرف شام با امانوئل مکرون در کاخ الیزه. رئیس جمهور فرانسه میتواند ولیعهد سعودی را برای فروش نفت بیشتر و حل بحران انرژی راضی کند. این دیدار چه تأثیری در به نتیجه رسیدن آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای احیاء برجام خواهد گذاشت؟ پاسخ واشنگتن و تهران به پیشنهاد اتحادیه اروپا برای خروج از بنبست احیاء برجام. آمریکا میگوید کار تمام است و ایران باید تصمیم بگیرد. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید نظام با افتخار به قدرت تسلیحاتی خود از مواضعش عقب نشینی نمی کند. افزایش تنش‌های لفظی بین چین و آمریکا با طرح سفر نانسی پلوسی به تایوان، منطقه ممنوعه پکن. ترس از نفوذ چین تا جایی پیش رفته که نحوه مقابله با آن به یکی از سه محور اصلی مناظره‌های دو نامزد پست نخست وزیری بریتانیا بدل شده. و خیز تازه اوکراین برای بازپسگیری خرسون، توقف پیشروی مسکو در جبهه‌های جنگ و کشاندن نبرد به میادین مجازی و گازی. صدور احکام تازه دادگاه‌های روسیه علیه واتساپ و تیندر و کاهش صدور گاز به آلمان. آیا شرایط جنگی در حال تغییر به نفع اوکراین است که روسیه باز دست روی شیرهای گاز گذاشته؟ سفر محمد بن سلمان به اروپا پس از چندین سال و قرار شام کاری با امانوئل مکرون در کاخ الیزه، نخستین تور اروپایی ولیعهد سعودی پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت. نقش کلیدی عربستان سعودی در بازار انرژی در بحبوحه جنگ اوکراین، موقعیت استراتژیک و روابط نزدیکش با کشورهای عرب منطقه، برعکس تنش‌های بین ریاض و تهران بر سر نفوذ نیروهای شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاورمیانه و برنامه اتمی تهران، همه و همه باعث شده تا غرب به هر قیمتی حمایت ریاض را هم در بحث صادرات نفت و هم به سرانجام رسیدن برجام و کنترل نفوذ تهران در منطقه جلب کند به قوت گذشته. سوال اینجاست، فرانسه که در طول مذاکرات احیاء برجام بیشترین نقش را در جوش دادن این معامله داشته و هنوز به اجرای کامل توافق هسته‌ای امیدوار است، در زمینه رفع نگرانی‌های عربستان و دیگر کشورهای منطقه تا چند اندازه می‌تواند موفق باشد؟ از آن مهمتر، در گرفتن بله برای فروش نفت بیشتر پیش از اجلاس اوپک پلاس. گزارش آراد نادری.
حضور ولیعهد عربستان سعودی در قلب اروپا، مرحله دیگر از فرایند گسترش دوباره روابط ریاض با جهان پس از یک وقفه چند ساله. دیدارهای بن سلمان در اروپا و به ویژه با رئیس جمهور فرانسه تنها چند روز پس از سفر جو بایدن به اسرائیل و عربستان صورت گرفته، سفری که برخی رسانه‌ها موضوع اصلی آن را ایران عنوان کردند. در روزهایی که هشدارهای اروپا و آمریکا درباره پایان بی‌نتیجه گفتگوهای برجام از همیشه جدی‌تر شنیده می‌شود، دیدار بن سلمان با مکرون اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از میان فرانسه، آلمان و بریتانیا، اولی به نوعی منتقل کننده پیام‌های مهم این سه عضو اروپایی برجام بوده. نمونه‌اش پیام تازه وزیر خارجه فرانسه، یک هشدار جدی به جمهوری اسلامی از سوی دیگر اعضای برجام. هشداری روشن، پاسخ مثبت به پیشنهاد روی میز را سریعتر اعلام کنید.
پیام فرانسه و شرکایش برای ایران این است: بازگشت به اجرای کامل توافق سال 2015 هنوز امکان پذیر است، اما آنچه باید به سرعت اتفاق بیفتد ارائه یک پیام مثبت از سوی ایران است.
از سوی دیگر، همانطور که هنگام سفر بایدن به جده هم عنوان شده بود، غرب به دنبال متقاعد کردن عربستان سعودی برای افزایش عرضه نفت و با هدف ایجاد تعادل در بازار جهانی است، برای مهار بحرانی که یکی از عوامل اصلی ایجاد آن حمله روسیه به اوکراین است.
روسیه تصمیم گرفته تا از اطلاعات، انرژی و غذا به مثابه ابزار نظامی استفاده کنه، ابزاری در خدمت یک جنگ امپریالیستی علیه اوکراین.
پس از سفر اخیر ولادیمیر پوتین به تهران، رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی از یک تفاهم نفتی 40 میلیارد دلاری با مسکو خبر دادند. از نزدیکی بیشتر حکومت ایران با کرملین و برهم زدن شرایط مذاکرات اوپک و اوپک پلاس، آن هم در میانه جنگ در اوکراین. نمونه دیگر از تمایل جمهوری اسلامی به ایجاد تنش در منطقه، مسئله‌ای که گرایش اروپا و آمریکا به گسترش روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همچنین همکاری امنیتی اسرائیل با آنها را توجیه می‌کند. در سفر اخیر رئیس امارات متحده عربی به فرانسه هم دو توافقنامه راهبردی امنیت انرژی به امضا رسید. حالا حضور ولیعهد عربستان سعودی در پاریس نشانگر نگاه اروپا به قدرت‌های نفتی منطقه برای رفع نگرانی درباره تأمین انرژی است. روندی که نتیجه‌اش تحکیم روابط میان اروپا و همسایگان عرب ایران است. در حالی که جمهوری اسلامی اسبش را برای پناه بردن به انزوای روسیه زین کرده. آراد نادری، لندن.
جعفر هاشمی، حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه همراه برنامه امروز هستند. وقتتون بخیر جناب هاشمی. سفر محمد بن سلمان به پاریس، دیدارش با امانوئل مکرون، کمتر از دو هفته پس از سفر جو بایدن به منطقه، چقدر این اهمیت داره و چقدر نقش داره روی تعیین تکلیف مذاکرات برجام؟
سلام دارم خدمتون. عربستان سعودی یکی از معدودترین کشورهایی هستند که اقتصاد اون کمتر آسیب پذیر بود در طی دوران اپیدمی کووید 19. بعد از اون هم جنگ که پیش اومد بین روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی، باز هم اقتصاد عربستان بهتر و بهتر شده. این در کنار اصلاحات ساختاری داخلی و همچنین روی کرده نوین نسبت به سیاست خارجی و تلاش برای تنوع در حوزه سیاست خارجی و اعتدال و داشتن روابط متوازن میان سایر کشورهای منطقه و همچنین چین، روسیه و کشورهای غربی است. من فکر میکنم سفر اخیر آقای بایدن و نشست جده یک نقطه تحول و نقطه انعطاف بسیار مهمی هست در سیاست عربستان ایجاد کرده و در واقع یک پتانسیل جدیدی به اون بخشیده که الان عربستان سعی میکنه با بهره‌گیری از این پتانسیل جایگاه خودش در حوزه منطقه و در حوزه جهان مجدداً با تکیه بر انرژی دیپلماسی و دیپلماسی انرژی و همچنین سایر پتانسیل‌هایی که داره، به ویژه پتانسیل سیاسی، میتونه از اونها استفاده بکنه و فعال بکنه. در حوزه برجام هم من فکر میکنم نگاه عربستان یک نگاه مثبتی هست. مواضع اخیر عربستان در نشست جده ما شاهدش بودیم، بسیار متوازن و معتدل هست. از این رو من فکر میکنم بسیار تأثیر خواهد گذاشت بر رویکرد جدیدی که اتحادیه اروپا نسبت به مذاکرات برجام داره و میتواند نگرانی های این کشورها و در رأس اونها عربستان سعودی را هم در هر گونه تصمیمی و در هر گونه روندی در آینده هم در نظر بگیریم.
فکر میکنین سفر بن سلمان با توجه به اینکه در یک انزوای سیاسی قرار گرفته بود پس از ماجرای خاشقچی و الان دیدارش با امانوئل مکرون پس از دیدارش با جو بایدن، یخ روابط کل اروپا و کشورهایی که موضع کاملا مشخصی در ارتباط با جریان خاشقچی گرفته بودن رو با عربستان باز میکنه؟
قطعا همینطوره. نگاه ایالات متحده آمریکا به شخص ولیعهد عربستان تأثیر گذاشته بود بر سایر کشورها. این سفر اخیر من فکر میکنم یک چراغ سبزی بود برای در واقع اعاده حیثیت ولیعهد عربستان و خود عربستان هست. از این رو ما شاهد بودیم پس از این سفر ایشون ابتدا به یونان رفتن و با توجه به اینکه قبلا بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا اون سیستم پاتریودش در از عربستان رو جمع‌آوری کرد و برد، این یونان بود که چنین اقدامی داشت و اونها را جایگزین کرد. لذا سفرش از اونجا آغاز کرد و الان سعی میکنه هم به همون میزانی و شاید بیشتر که با چین، با روسیه، با ایالات متحده آمریکا چنین ارتباطی دارن، سعی میکنه هم با اتحادیه اروپا هم چنین روابطی متین‌تر و مستحکم داشته باشه. من فکر میکنم الان اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه یورو شدیداً تحت فشار هستن، حتی بیشتر از ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها، و از این روز به نقش عربستان پی بردن و از اون سعی میکنن استفاده بکنن. و من فکر میکنم نقشی که عربستان و مصر و سایر کشورها میتونن در بحث جنگ میان اوکراین و روسیه بازی بکنن خیلی فراتر از موضوع انرژی هست. ببینید اگر دقت بکنیم به سفر اخیر لافروف به مصر که گویا حامل یک نوع پیامی هست برای مصر ها و تلاش میکنه بیشتر بستری فراهم بکنن که این کشورها عربستان سعودی و مصر هم میتونن در این حوزه نقش مثبت و فعالتری داشته باشن.
سپاس از شما جعفر هاشمی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه. در کنار تعیین ضرب العجل برای روشن شدن تکلیف مذاکرات احیاء برجام و زمان طرح پیشنهاد تازه اتحادیه اروپا، تلاش‌های دیپلماتیک در قالب بیشتر گفتگوهای تلفنی شدت پیدا کرده. حسین امیر عبداللهیان که پیشتر با وزرای خارجه امارات متحده عربی، کویت، قطر، عراق و عمان تماس داشته، در گفتگو با جوزف بورل گفته موافق تداوم مسیر دیپلماسی است. همزمان جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید مذاکرات احیاء برجام تقریبا کامل شده و اکنون جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیرد که آیا این توافق و پیشنهاد اتحادیه اروپا را میپذیرد یا نه. مسئول هماهنگی امور خاورمیانه در کاخ سفید هفته گذشته به گروهی از کارشناسان گفته بود بسیار بعید است که برجام در آینده نزدیک احیا شود. تحلیلی که به صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی نزدیک‌تر است. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته ایران به خواست مردم ایستادگی و مقاومت در برابر به گفته او نظام سلطه را در دستور کار قرار داده و به قدرت تسلیحاتی خود افتخار می‌کند و به هیچ عنوان از مواضع خود عقب نشینی نمی کند. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما هستند. وقتتون بخیر جناب متین. درست در شرایطی که کشورهای اروپایی، آمریکا، اتحادیه اروپا مشخصاً تمام همش رو در به سرانجام رسیدن مذاکرات گذاشته، ما با صداهای متفاوت و متناقض از تهران میشنویم. وزیر امور خارجه میگه ما میخوایم که راه دیپلماسی ادامه پیدا بکنه، برعکس رئیسی مشخصا میگه که تحت هیچ شرایطی از مواضعشون عقب نشینی نمی کنن. آیا واقعا به یک تحلیل مشخصی در ارتباط با اینکه میخوان به برجام، در واقع برجام احیا بشه یا نه، در تهران رسیدن؟
در این رابطه یک سرنخ رو میشه از گفته های آقای برد مگر که مسئول هماهنگی امور خاورمیانه کاخ سفید که شما بهش اشاره کردید میشه پیدا کرد. در اون اظهاراتی که شما بهش اشاره کردید ایشون همچنین گفته بودن که کسانی که در تهران موافق انعقاد توافق هستن و موافق احیای برجام هستن خواستار یک سری امتیازهایی هستن که اونها بتونن این رو عرضه بکنن به خامنه‌ای که بتونن توجیه بکنن یک سری به اصطلاح سازش رو در یک سری عرصه‌های دیگه، و این در واقع امتیازات بیشتری میخوان این گروه. و این خب نشون میده که از نظر آمریکایی حداقل در ایران یک موضع واحدی وجود نداره. کسانی هستن که موافقن با یک سری امتیاز دهی و امتیاز گیری انجام بشه، بعضی ها موضعشون سخت‌تره. ولی خب ایشون اضافه کردن که آمریکا امتیاز دیگری نمیتونه بده و نخواهد داد، و به این دلیل هم هست که هم آمریکایی ها و حتی یک مقام نهاد ریاست جمهوری فرانسه امروز قبل از دیدار مکرون و محمد بن سلمان گفته که توپ در زمین ایران هست و ضمن اینکه برجام میتونه هنوز احیا بشه ولی توپ در زمین ایران است. و آقای بورل هم در اون مقاله اینو گفتن. یعنی به نظر میرسه که میزان امتیازدهی هایی که غرب آماده بوده بده به ایران به پایان رسیده و در واقع یک نوع ضرب العجل غیر رسمی بدون تعیین تاریخ رو دارن به ایران میگن، و باید دید که موضع ایران چه خواهد بود. حرف آقای رئیسی که نشون از نرمش نمیده، ولی خب حرف آخر رو آقای خامنه‌ای میزنه در این موارد.
ارزیابی شما از اینکه آمریکا اینقدر صریح پیشنهاد اتحادیه اروپا رو قبول کرده چیه؟ واقعا آماده بازگشت هستن و قبول پیشنهادات متن پیشنهادی جدید؟
بله، خب آمریکا از آغاز گفته که اونها حاضر هستن برگردن به برجام و یک سری از شروطی که ایران مطرح کرده خب فرا برجام، یعنی یکیش در رابطه با سپاه که گویا دیگه این رو مطرح نکردن که خروج نام سپاه از لیست سازمان تروریستی یک، ولی از اون مهمتر یک مسئله هست که در همه اظهارات مقامات ایرانی میشه دید، اون هم اشاره به یک قرارداد به اصطلاح با دوام و پایدار هست و منظورشون این به اصطلاح درخواستی هست که ما اغلب میشنویم که ایران مطرح کرده که دولت بعدی از برجام یا هر توافقی که منعقد بشه خارج نشه و دولت آمریکا این کار رو نمیتونه بکنه، فقط عهدنامه‌های بین‌المللی که نیازمند 2/3 رأی مثبت سناتورها هستن در کنگره آمریکا میتونه به عهدنامه تبدیل بشه و همچین اکثریتی رو دموکرات‌ها ندارن و برجام در 2015 هم در واقع یک تفاهم سیاسی بوده نه یک قرارداد به اصطلاح الزام‌آور قانونی. از این لحاظ اگر این شرط رو ایران کماکان ادامه بده خواستنش رو، خیلی بعیده که توافق بتونه صورت بگیره و در واقع این شبهه رو زیاد میکنه که ایران اصرار میکنه بر این مسئله دقیقاً به دلیل اینکه نمیخواد مذاکرات رو رسما متوقف بکنه که مسئول شکست مذاکرات تلقی بشه و نمیخواد در واقع اون امتیازی رو که یا اون سازشی که لازم هست برای توافق رو به طرف آمریکایی بده و همینجوری کجدار و مریض خواهد جلو خواهند رفت تا انتخابات بعدی آمریکا، احتمالاً هدفشون این هست و اگر احتمالاً به اون آستانه هسته‌ای که مقامات اسرائیلی مثلا اهود باراک در این مقاله اخیر در مجله تایم گفته برسن، خب فکر میکنن که دیگه غیر قابل ایران غیر قابل حمله خواهد بود از سوی غرب و در این حال یک اهرم حتی قوی تر هم برای مذاکرات بعدی اگر همچین مذاکراتی صورت بگیره خواهند داشت.
سپاس از شما کامران متین.
مرسی.
جنگ اقتصادی شرق و غرب شاید برای مردم تایوان به جنگ واقعی بدل شود. قدرت‌های غربی هر روز بیشتر سایه خطر چین را بالای سر اقتصاد خود احساس می‌کنند. از بریتانیا گرفته که کاندیداهای نخست وزیری با سیاست مقابله با چین جذب رأی می‌کنند تا آمریکا که بودجه چند صد میلیارد دلاری برای این کار تصویب می‌کند. از سوی دیگر تنش‌ها در مورد تایوان هم روز به روز جدی‌تر می‌شود. چرا این منطقه اینقدر برای آمریکا و چین اهمیت دارد؟ تنش‌ها این دو چرا به اینجا کشیده شده؟ گزارشی از نازنین معمار.
آژیر خطر در پایتخت تایوان. مردم تایپه برای آمادگی در برابر حمله هوایی احتمالی چین آماده می شوند. زمزمه ها درباره سفر احتمالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان صدای تهدید را از تریبون های چین بلندتر کرده.
چین چندین بار به صراحت نگرانی عمیق و موضع محکم خودش رو در مخالفت با دیدار نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان اعلام کرده. چین موظف برای حفاظت از تمامیت ارضی خود اقدامات قاطع و جدی داشته باشه و تبعات اون هرچه باشه به گردن آمریکاست.
سفر پلوسی به تایوان هنوز رسما تایید نشده، اما اگر اتفاق بیفتد او عالی رتبه ترین مقام آمریکایی خواهد بود که بعد از 25 سال به این کشور پا می‌گذارد. بحران پیش آمده حتی دولت جو بایدن را هم به تکاپوی کاهش سطح تنش با چین انداخته. رئیس جمهوری آمریکا امروز بعد از ماها با شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین تلفنی گفتگو کرد، گفتگویی که 2 ساعت طول کشید. هرچند ارتش آمریکا همچنان در حال بررسی ارسال نیرو برای حفاظت از تنگه تایوان در برابر حمله احتمالی چین است. غیر از اینها قدرت‌های غربی روز به روز بیشتر از سمت چین احساس خطر می‌کنند. در بریتانیا سیاست مقابله اقتصادی با چین جزو تبلیغات هر دو کاندیدای نخست وزیری است. ریشی سوناک می‌گوید چین بزرگترین تهدید بلند مدت برای بریتانیا است. و لیز تراس در مناظره گفت باید از اشتباهات گذشته که باعث شد اروپا به نفت و گاز روسیه وابسته باشد درس بگیریم. او گفت نباید اجازه دهیم همین اتفاق با چین بیفتد. مجلس نمایندگان آمریکا هم بسته اقتصادی 280 میلیارد دلاری برای مقابله با چین را تصویب کرده. بودجه‌ای که اگر در مجلس سنا هم رأی بیاورد، صرف صنعت ساخت و تولید تراشه‌های الکترونیکی و پژوهش‌های علمی به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و رباتیک و دیگر حوزه‌های تکنولوژی خواهد شد. اینها همان مسائلی است که تایوان را هم برای آمریکا و هم برای دیگر نقاط جهان به نقطه استراتژیک تبدیل کرده. سهم بزرگ این کشور در تولید تراشه‌ها و تجهیزات الکترونیکی که در کامپیوترها و تلفن‌های همراه استفاده می‌شود. تسلط چین بر تایوان یکی از مهمترین صنایع دنیا را به کنترل پکن در می‌آورد. بایدن قبلا گفته بود آمریکا حتی آماده مداخله نظامی در تایوان است.
آیا حاضری در تایوان مداخله نظامی کنید؟
Yes.
You are.
بله، این جزء تعهدات ماست.
That's a commitment we made.
لشکر چین آماده به حمله است و تایوان رزمایش دفاع دریایی برگزار می‌کند و هیچ کدام از این کشورها هم فعلا خیال کوتاه آمدن ندارند. نازنین معمار، لندن.
محمد قائدی، پژوهشگر مدرسه مطالعات صلح و حل مناقشه در دانشگاه جورج میسن، همراه برنامه امروز هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. دائما آمریکا خصوصا در ماه‌های اخیر تاکید کرده بر اینکه مهمترین تهدید جهان مسکو روسیه است. در این حال طی ماه اخیر مخصوصا تصویب بودجه‌های سنگین، بحث تهدید چین رو به میون آوردن و الان سفر نانسی پلوسی تو چنین شرایطی به تایوان، طرح اون فکر میکنین چقدر، همچنان که چین بهش واکنش بسیار تندی نشون داده، چقدر وضعیت رو از اینی که هست بغرنج تر میکنه؟
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. من اجازه بدید که در اون موردی که شما فرمودید که در واقع آمریکا روسیه رو به عنوان تهدید اصلی در جهان میدونه، این رو یه مقدار در موردش تردید داشته باشم، به این دلیل که در واقع آقای اش کارتر وزیر دفاع آمریکا کتابی نوشت در مورد استراتژی که ایشون در زمان حضورش در پنتاگون برای بحث امنیت ملی آمریکا تدوین کرده بود و محل در واقع اصلی این استراتژی بحث برخورد آینده آمریکا با چین بوده. ایشون توصیه هایی داشت که فرمودن این توصیه ها رو برای پنتاگون ما تدوین کردیم. این توصیه ها مرکزش این بود که در واقع آمریکا نباید حواسش به واسطه روسیه یا ایران، خاورمیانه یا مناقشاتی که در جاهای دیگه دنیاست پرت بشه، برای اینکه مناقشه اصلی بین آمریکا و چین هست. و در واقع آمریکا و چین هم در طول دهه‌های گذشته همیشه رقابت داشتن. بعد از سفر نیکسون به چین در واقع در سال 1972 آمریکا تصمیم گرفت که کم کم چین رو به عنوان یک رقیب بپذیره، به جای اینکه در واقع با علارغم تفاوت‌های ایدئولوژیکی که داشتن چین رو به عنوان یک در واقع دشمن بپذیره و سیاست چین واحد رو در قبال چین اتخاذ کرد. اما آمریکا همیشه یک سیاستی در قبال دخالت یا حمله نظامی چین به تایوان هم داشته. اون سیاست، سیاست در واقع ابهام استراتژیک بوده. این ابهام استراتژیک برای چند دهه جواب داده، ولی در طول در واقع یک سال گذشته دوبار این ابهام استراتژیک خدشه‌دار شده. یک بار در زمانی که آقای بایدن در واقع یه خبرنگاری ازشون پرسید که آیا در صورت حمله نظامی چین به تایوان آمریکا دخالت خواهد کرد و ایشون قاطعانه گفتن بله، در واقع خدشه وارد کردن به این سیاست استراتژیک آمریکا در قبال دخالت چین در تایوان. و دومین در واقع خدشه به این سیاست زمانی بود که خانم نانسی پلوسی اعلام کرد که میخواد به تایوان سفر کنه. این سفر البته برای چند ماه قبل برنامه‌ریزی شده بود ولی به دلیل مریضی ایشون عقب افتاد و الان در واقع خیلی این موضوع چین نسبت بهش حساسه، به خاطر اینکه چین تایوان رو یک بخشی از سرزمین مادری میدونه و میخواد که دوباره بهش در واقع بپیونده. بعد از هنگ کنگ که در 1997 به چین در واقع برگشت، الان تایوان آخرین سنگریه که چین میخواد فتح کنه و برایشون مهمه. توی صحبتایی که با آقای بایدن هم داشتن در واقع امروز، چین خیلی واضح به آمریکا گفتش که با آتش بازی نکنید چون میسوزید. برابری من گمان میکنم که در واقع آمریکا تصمیم نداره اون سیاست ابهام استراتژیکش رو تغییر بده و سیاست آمریکا همچنان بر بحث بازدارندگی با چین هست و این امکان رو هم واقعا نداره. ما اگر بخوام به شرایط اقتصادی آمریکا نگاه کنیم، به این که وارد جنگی با چین بشه.
سپاس از شما محمد قائدی. گواه ناظران، جهان روز به روز در حال مسلح‌تر شدن و احتمالاً گذر از یکی از بدترین بزنگاه‌های تاریخ بشر. قانون اساسی ژاپن پس از جنگ جهانی اجازه ایجاد یک ارتش معمول در جهان با قابلیت‌های تهاجمی یا ورود به درگیری‌های نظامی در خارج از مرزهای کشور رو نمی‌داد. البته امپراتوری ژاپن تا پیش از جنگ جهانی دوم و در جریان این جنگ میلیون ها نفر از مردم آسیا رو کشت و واپسین عضو قوای متحدین بود که تسلیم شد. غیبت ژاپن در درگیری‌های نظامی چه مستقیم یا با متحدانش در این 80 سال به نماد تفاوت این کشور بدل شده. خشونت پرهیزی ژاپنی که ممکنه به زودی به تاریخ بپیونده. گزارشی از توماج تاهباز.
شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن مشغول سخنرانی واسه یه انتخابات مهم بود. درست همین روز 17 تیر ماه وقتی صدای حیرت انگیز گلوله آرامش تابستانی ژاپن رو شکست. از قضا ضارب شینزو آبه آدمی بود که سابقه نظامی داشت و از قضا خود آبه احتمالاً بنیانگذار تغییرات و مهمترین معمار معاصر نیروهای مسلح و امنیتی ژاپنه. شینزو آبه توی روز گرم تابستانی ظاهراً به دلایل غیر سیاسی کشته شد. متحداش اما 48 ساعت بعد در مجلس اولیا به اکثریتی رسیدن که میتونه آرزوهای پیدا و پنهان اون رو برآورده کنه. اصلاح قانون اساسی به خصوص در مورد نقش نیروهای مسلح.
تغییر قانون اساسی به 2/3 آرای نماینده ها احتیاج داره. احتمال خیلی زیادی هست که حالا این اتفاق بیفته. ولی هنوز خیلی مسائل روشن نیست و حتی بین طرفدارای اصلاح قانون تضارب آرای زیادی هست. تغییرات احتمالاً با سرعت رخ نمیدن و بعد از اون هم معلوم نیست مردم در همه پرسی باهاش موافقت کنن یا نه.
اما زنگ تغییر به صدا در اومده و بین همه اونا احتمالاً پر سر و صدا ترین متممی که ممکنه به قانون اساسی اضافه بشه مربوط به قوای نظامی یا به اصطلاح نیروهای دفاعی ژاپنه. به زبان ساده دادن قدرت تهاجمی به این قوا. ماده نهم قانون اساسی ژاپن رو تو این 80 سال از ایجاد ارتش یا حل منازعات بین المللی با دست زدن به خشونت من کرده. البته تا چند سال قبل از اون ژاپن بین 3 تا 14 میلیون نفر رو تو آسیا کشته بود، ولی خودش هم هدف حمله اتمی آمریکا قرار گرفت. واشنگتن و توکیو حالا متحدن. تو این تابستان داغ و نچندان آرام کمتر کسی هم سراغ سابقه تاریخی ژاپن رو میگیره. خیلی ها معتقدن این روزا علاوه بر مسئله‌ای مثل قدرت چین، حمله روسیه به اوکراین هم حداقل از نظر تبلیغاتی به کمک سیاستمدارای حاکم و هوادارای تغییر نقش قوای مسلح ژاپن اومده. کیشیدا نخست وزیر ژاپن تنها رهبر مهم آسیاست که بارها و بارها گفته جنگ به اروپا محدود نمیمونه و توکیو باید آماده باشه. البته ژاپن همین الان هم از نظر هزینه‌های نظامی در رتبه نهم جهان قرار داره و زیر چتر اتمی و نظامی آمریکاست. اما اگه دوباره صاحب نیروی تهاجمی بشه، روزی میاد که میشه گفت این سال داغ و نچندان آرام آبستن شگفتی‌های زیادی بود. توماج تاهباز، سئول.
نگاهی به چند خبر از گوشه و کنار جهان. آرامش پس از طوفان. میدان التحریر بغداد که روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده طرفداران جریان صدر روحانی با نفوذ شیعه در مخالفت با نامزدی محمد السودانی بود. صدها تظاهر کننده با عبور از منطقه سبز و حمله به طرف ساختمان پارلمان وارد صحن مجلس شدند و برای ساعات اون رو در اشغال خود داشتند. معترضانی که به درخواست نخست وزیر اعتنایی نکردند و با فرمان صدر صدایتان شنیده شد به خانه هایتان برگردید، میدان را خالی کردند. اعلام آمادگی کامل کیم جونگ اون برای مقابله نظامی با آمریکا در سخنرانی مراسم سالگرد پایان جنگ کره. رهبر کره شمالی در حال آماده شدن برای هفتمین آزمایش هسته‌ای خود مقابله با تهدیدهای اتمی ایالات متحده را وظیفه تاریخی فوری خود دانسته. آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ با شکست رکورد 25 موشک در سال از ابتدای 2020 تا کنون به 31 مورد رسیده. دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در کنیا، برخی از نامزدها برای جلب توجه رای دهندگان جوان به آنها پول نقد می‌دهند. در میتینگ‌های انتخاباتی در این کشور آفریقایی جوانان حضور گسترده‌ای دارند، اما مشخص نیست همه آنها روی روز رأی‌گیری هم پای صندوق رأی بروند. بزرگترین آتش سوزی جنگلی در شرق آلمان هومه شهر درسدن که دود اون با عبور از مرز آسمان جمهوری چک رو همینطور که میبینیم خاکستری کرده. منطقه به وسعت 250 هکتار 400 نیروی آتش نشان و 8 بالگرد سعی در مهار این حریق دارند. عملیات اطفا به دلیل کمبود نیرو به کندی پیش رفته. جنگل های دیگر ایالت شرقی این کشور براندنبورگ هم به صورت پراکنده از روز دوشنبه در حال سوختنه. روسیه همزمان با ادامه تجاوزش به اوکراین در جبهه‌های دیگری هم در حال نبرد است، از جمله شبکه‌های اجتماعی. نمونه تازه‌اش احکامیه که دادگاه‌های روسیه بر علیه واتساپ و تیندر صادر و این دو سرویس رو جریمه نقدی کردن، به این جرم که حاضر نیستن اطلاعات کاربران روسیشون رو در سرورهای داخلی روسیه ذخیره کنن. جبهه دیگری که روسیه در آن جولان می‌دهد جنگ گاز در اروپا است. اقدام اخیر مسکو برای کاهش صدور گاز به آلمان، اتحادیه اروپا را برای یافتن راه‌هایی به منظور مقابله با گروکشی‌های روسیه به تکاپو انداخته. با این حال به نظر می‌رسد در جبهه‌های جنگ لزوماً همه چیز بر وفق مراد مسکو پیش نمی‌رود، چرا که ضد حمله‌های اخیر اوکراین کاراتر از پیش شدند. گزارش محسن ایزدی.
خیز تازه اوکراین برای بازپسگیری بخشی از خاکش از اشغال روسیه. مکان شهر جنوبی خرسون، اولین شهری که به دنبال حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه به اشغال درآمد. طبق آخرین گزارش ها و تصاویر منتشر شده، پل آنتونیفسکی، یکی از مسیرهای کلیدی این شهر، هدف راکت های دوربرد نیروهای اوکراینی قرار گرفت. راکت هایی که اخیراً از سوی آمریکا ارسال شدند. هزاران نیروی روسی اکنون در معرض خطر قرار دارند، زیرا حمله اخیر میتواند مسیر تدارکاتی این نیروها را با دیگر نقاط اشغالی قطع کند. این پل به طول حدوداً 1 کیلومتر یکی از دو مسیر اصلی ورودی به این شهر است که بر فراز رودخانه دنیپرو بنا شده.
در ارتباط با پل آنتونیفسکی و معابر دیگر منطقه، قطعاً همه آنها بازسازی خواهد شد، اما توسط ما هر کاری میکنیم تا مطمئن شویم اشغالگران هیچ امکانی برای پشتیبانی لوجستیکی در خاک ما نداشته باشند. هر هدفی که داشته باشند آن را نقش بر آب میکنیم. ما سرزمینمان را با اقدامات نظامی، دیپلماتیک و بهره گیری از دیگر ابزار موجود آزاد خواهیم کرد.
بنابر برخی گزارش ها نظامیان اوکراین افزون بر این حمله دو پل دیگر را نیز هدف قرار دادند. به گفته منابع نظامی غربی، انتظار می رود تلاش های اوکراین برای بازپسگیری منطقه خرسون پس از این حملات تسریع شود. عملیاتی که در صورت موفقیت آمیز بودند، خرسون را از اشغال در خواهد آورد و به نوبه خودش برای روسیه نیز تبعات حیثیتی خواهد داشت. چرا که پیشتر کارشناسان امور نظامی اشغال این شهر را مهمترین دستاورد نظامی روسیه محسوب کرده بودند. به گفته مقامات اوکراین، همکنون مسکو تا سرحد توان در حال انتقال نیرو به خرسون است. با این حال مقامات محلی که منسوب روسیه‌اند تلاش کردند تأثیر این حمله را کم اهمیت جلوه دهند.
الان پل بسته شده. اونایی که این پل رو هدف قرار دادن تنها زندگی مردم عادی خرسون رو کمی سخت‌تر کردن. دوباره تاکید میکنم این اقدام تأثیری بر نتیجه درگیری ها نداره. تنها یک ضد حمله بیفایده است.
همزمان با ضد حملات اوکراین به خرسون، نظامیان روس نیز دومین نیروگاه بزرگ اوکراین را به تصرف خودشان درآوردند. یک نیروگاه حرارتی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی احداث شده. عملیاتی که یکی از مشاوران زلنسکی آن را یک پیروزی کوچک تاکتیکی برای روسیه توصیف کرد. همزمان با این تحولات، بندر اودسا در جنوب اوکراین در انتظار خروج کشتی‌های حامل غلات آن کشور است. تحولی که نتیجه نزدیک به 2 ماه تلاش فشرده سازمان ملل و ترکیه برای رفع محاصره از برخی بنادر اوکراین بود که نهایتاً منجر به توافق استانبول شد. با این حال، حملات نظامی روسیه به این بندر تنها 1 روز پس از امضای توافق به ابهام درباره از سرگیری صادرات غلات و کاهش بحران مواد غذایی در جهان دامن زده است. آیا شرایط جنگی در حال تغییر به نفع اوکراین است؟ سرنوشت خرسون طی روزهای آینده تعیین کننده پاسخ این پرسش خواهد بود. محسن ایزدی، لندن.
دنیای نامتمرکز، نسل سوم اینترنت. تا به اینجای کار در قالب این مجموعه از تاریخچه وب، رمزارزها، اقتصاد غیر متمرکز، کیف پولهای دیجیتال و سیستم پاداشدهی زنجیره‌های بلوکی شنیدیم. تو این قسمت آرام بلندپز به سراغ یکی از بخش‌های محبوب وب سه میره، NFT ها.
چی هستن و چه کارایی دارن؟ NFT نوعی توکن دیجیتال هست که در فارسی اون رو میشه به رمز غیر قابل معاوضه تعریف کرد و کلن هر آنچه که در دنیای هنر، ورزش، گیمینگ، فشن، موزیک و فیلم میگنجه رو در بر میگیره.
شاید بهترین نقطه برای شروع درک NFT رفتن سراغ مفهوم تعویض پذیری است. چه چیزهای قابل تعویض و چه چیزهای غیر قابل تعویضند؟ هر آنچه خاص نباشه و بشه به واحدهای کوچکتر تقسیم شه مثل یک 100 دلاری قابل تعویضه. یعنی شما میتونید در برابر 100 دلار خود 5 تا 20 دلاری تحویل بگیرید یا حتی 1 دلار خودتون رو با 1 دلار من عوض کنید، چرا که 1 دلار شما با 1 دلار من یکیست، پس قابل معاوضه است. اما از طرفی هر آنچه که خاص با ویژگی‌های منحصر باشد و نشه به بخش‌های کوچکتر تقسیم شه غیر قابل معاوضه است، مثل تابلوی لبخند ژوکانت مونالیزا، مثل خانه شما. توکن های NFT بر روی زنجیره های بلوکی اتریوم سوار هستند. از اونجایی که پلتفرم اتریوم با قراردادهای هوشمندش در را به روی دنیایی تازه باز کرد، NFT نیز متولد شد. اما حالا سوال اینجاست که کاران چیست؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ NFT در اصل یک سند دیجیتاله که اعتبار اصل بودن و صحت مالکیت را تایید میکنه. مثل کلکسیوندارهای تمر، ساعت، ماشین، در دنیای حقیقی تو فضای مجازی هم افراد زیادی تشنه جمع کردن کلکسیونهای دیجیتالی هستند. از طرفی با تولد وب 3 و کوتاه شدن دست واسطه، بسیاری از هنرمندان که غالبا مجبور هستند نصف فروش اثر هنری خود رو به گالری دار یا دلال هنری بدن، به فروش بی واسطه رو آوردن. اما از اونجایی که در فضای مجازی به راحتی میشه هر چیز رو کپی کرد و تشخیص اصل یا کپی بودن یک اثر به سادگی امکان پذیر نیست، با چالش روبرو شدن که با کمک NFT این مشکل مالکیت و کپی رایت برطرف شد. خیلی از شما شاید با تصویر این میمون‌های حوصله سر رفته آشنا باشید. بورد ایپ یات کلاب مجموعه 10,000 تایی از تصاویر میمون‌هایی است که علی‌رغم شباهت زیاد هر کدوم از دیگری متمایز هستند. در این مجموعه تصاویری که ویژگی‌های کمیاب‌تری دارند به مراتب گران‌تر هستند. خریداران این مجموعه با خرید اثر عضوی از یک جمعیت با حافظه و علایق مشترک میشن که میتونن به طور اختصاصی به برنامه‌ها و مجالسی که برای اعضا ترتیب داده میشه شرکت کنن. سلبریتی های چون جاستین بیبر، سنوپ داگ و مادونا که به خاطر خریداری این اثرها عضوی از این جمعیت هستند، خود کشش و دلیل دیگر تمایل متقاضیانند. از طرفی افراد امکان دسترسی به NFT های هدیه که توسط خالقان پروژه های مشارکتی جدید داده می شود را خواهند داشت که این خود نوعی امکان سرمایه گذاری مجدد به حساب میاد. NFT برای کلکسیوندارهایی که تمایل به خود نمایی دارن هم کار میکنه، چرا که بسیاری از اونها میتونن از این NFT ها به عنوان آواتار یا هویت دیجیتال خود استفاده کنند. برای پرداختن به هویت های دیجیتالی باید بریم سراغ قسمت بعد، گیمینگ و دنیای متاورس. آرام بلند پس.
و ما گزارش پایانی برنامه امشب، مراسم اختتامیه نمایشگاه ایران باستان جهان کلاسیک، نمایشگاهی که در اون آثار بی‌نظیری از دوره هخامنشیان تا ساسانیان به مدت 4 ماه در موزه گتی ویلای لس‌آنجلس مورد استقبال صدها هزار بازدید کننده قرار گرفت. آثاری گردآوری شده با کمک موزه های بزرگ جهان، گزارش همکارم نیلوفر منصوری از شب اختتامیه اون که با خانش منطق الطیر تا اجرای آثار رودکی همراه شد. هنرمندانی که این شب رو به یاد ماندنی کردن.
روزهای پایانی برپایی نمایشگاه ایران باستان جهان کلاسیک در موزه گتی ویلای لس آنجلس. نمایشی از میراث عظیم تاریخ ایران با پشتیبانی بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ در غرب آمریکا. سفری به تاریخ ایران زمین و جنبه‌های گوناگون فرهنگ و هنر این سرزمین که از ماه آوریل آغاز شد و اینجا به پایان می‌رسد.
این نمایشگاه یکی از موفق‌ترین نمایشگاه موزه گتی شده و بیشتر از 1600 نفر هر روز میان موزه رو استقبال می‌کنن و واقعا این هدف ما اینه که فرهنگ و هنر ایران رو به تمام جامعه ما توسعه بدیم.
اختتامیه نمایشگاه ایران باستان این بار با رجعت به اشعار کلاسیک ایرانی و نوای گذشتگان همراه بود، آنچه که با حال و هوای ایران کهن همخوانی داشت. نخستین اجرا داستان عرفانی همایش پرندگان، منظومه جاودان عطار با دکلمه ای از شعله ولپه و طراحی رقصی از آندره مگردچیان. If you can find your way to the ocean,
I crush toward a drop of dew. این منطق الطیر عطار رو هفت وادیش رو ارائه میدیم با موسیقی، با رقص و با ارائه شعر.
پایان بخش این اختتامیه موسیقی اصیل ایرانی است. ارکستری به رهبری مهرداد عربی، نوازنده پرسابقه تنبک. بازگشت به ریشه ها و همخوانی مرد و زن ایرانی که با گذر از اعصار دستخوش ناملایمات شدند.
نکته دیگه‌ای که خیلی برام جالب بود که در این برنامه انجام بدم این بودش که خواننده خانوم و خواننده آقا به عنوان سولیست داشته باشیم. این امکانو ندارن در ایران که خانوم‌ها و آقایون در کنار هم به عنوان خواننده سولو برنامه اجرا بکنن، که تأکید داشتم که این برنامه حتما باید به این شکل اجرا بشه.
سعی کردیم آهنگ بوی جوی مولیان که کار بسیار زیبایی از استاد خالقی که خانم مرضیه و آقای بنان خونده بودن با همکاری خانم شایندخته عابدینی منش با هم همکاری بود داشتیم.
خوشحالم که امشب سهم اندکی دارم از بابت اجرایی که در مایه دستگاه همایون در کنار دوستان ارزشمند هنرمندم با تمرکز روی مایه شوشتری از کلام جناب رودکی و حضرت حافظ استفاده میکنیم.
نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
بیننده برنامه امروز بودین به سیاق هر شب تا ثانیه های آخر. میدونید که تکرار برنامه ساعت 1 بامداد به وقت تهرانه. همچنین رو وبسایت و یوتیوب میتونین کامل اون رو البته قدری دیرتر دنبال بکنین. تا فردا و امروز دیگر شبتون امن و امان.